از اطلاع از مکارم شیرازی مورخه 16/8/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله 22 از مقدمات نکاح است و این مسئله درباره استثناءات از حرمت نظر و لمس نسبت به اجنبیه، یعنی می خواهیم بدانیم چه مواردی مستثنا و مجاز است. عبارت تحریر چنین است: یستثنا من حرمت النظر و اللمس، یستثنا من حرمت النظر و اللمس فی الاجنبی و الاجنبیه مقام المعالجه. ایشان عمدتاً دو مورد ذکر می کند که یکی خاص است دیگری عام. اونی که خاص است مورد معالجه، مقام المعالجه، اونتا مشروطش میکنن اذا لم یمکن بالمماثل، در صورتی که به مماثل ممکن نشود. طبیب زن برای زن و طبیب مرد برای مرد نباشد. کمعرفت نبز، سابقا اطباء از نبز خیلی چیزها می فهمیدن و نبز انسان و حرکات نبز بلندی، کوتاهی، سرعت و کندی، اینا هر کدامش دلالت بر مطلبی دارد. که معرفت نبض اذا لم تمکن به آلتن، در صورتی که به وسیله آلات خاصه ممکن نشود. نحو درجه و غیرها، این روزها درجه رو میذارن زیر زبان یا زیر بغل، نشان میدهد لازم نیست طبیب بدن بیمار رو لمس کنه و نبض او رو بگیره. البته این تعبیری که فرمودن به عنوان درجه، من نمیدونم در عربی امروز آیا اون چرا ما در فارسی درجه میگیم عرب هم درجه میگن، چون درجه میگن امروز بعد، چون درجه در اصل در لغت عرب به معنی پله، درجات یعنی پله ها. معلوم میشه اینی که ما مصطلحون درجه میگیم عرب های امروز هم دارن. نحو درجه و غیرها، چیزهای شبیه درجه. والفسد فی وصاد و دل، والفسد والحجامه. سابق بر این در معالجات بیماری ها گاهی حجامت می کردن گاهی فسد می کردن. حجامت این بود که در بین دو کتف انسان در پشت با یه وسیله‌ای خونهای سیاه جمع می‌کردند و بعد تیغ می‌زدند و اون وقت با یه وسیله‌ای چند محجمه به اصطلاح می‌کشیدند. وسیله بود که خونو می‌مکید و می‌آورد بیرون. حالا بعضی‌ها یه محجمه، بعضی ها دو محجمه، بعضی ها سه محجمه به اندازه توانشون و نیاز از خون بین دو کتفو می کشیدن. در واقع از رگ‌های باریک بود حجامه، ولی فسد یعنی بریدن رگ‌های درشت که خیلی وقتا در همون مچ دست و امثال اینها رگ رو می بریدند و یه مقدار خونی بیرون می آوردند. یا بعضی رگ‌های دیگر، اسامی مختلفی رگ‌ها در نظرشون بود، در فلان بیماری رگ اچل رو بزنند، در فلان بیماری رگ چی رو بزنند، اینا می بریدند و مقدار خون که می آمد با یه وسائلی سر رگ رو می بستند. اینو فسد می گن، یعنی رگ زدن. حجامت اون رگ‌های باریک بین دو کتف که با فسد فرق داره. حالا بیمار زنی هم و کسی هم نیست حجامتش کنه، ناچار طبیب مردی فسد میکنه، حجامت میکنه. بله. و جبر الکسر یعنی شکست بندی. این مثال ها مثال های قدیمیه که در کتب قدما است. بهتر این بود که ما مثال های امروز بزنیم در اعمال جراحی، انواع لمس و نظر و این ها میاد. سابقا جراحی به این صورت نبود، فصلی بود و حجامتی بود و نمیدونم شکست بندی بود و ما باید بگیم فعل اعمال جراحی در اعمال جراحی امروز لمس و نظر فراوان الا ماشاءالله، مخصوصا در مورد زنها، زایمانهایی که سخت میشه، سیزارینها، اینا همش لمس نظره که اینا از تو آینه و پشت پرده و اینها نمیشه. بله. و نحو ذلک. خب این مثال خاص بود که موارد معالجات. بعد می فرمایند و مقام الضروره، این مثال عامه. و مقام الضروره، هر کجا ضرورتی اقتضا کند. کما اذا توقف استنقاذه من الغرق او الحرق، کما اذا توقف استنقاذه من الغرق او الحرق على النظر واللمس. جایی افرادی در آتش گرفتارند، در آب افتادن غرق می شوند، نجات غریقی، آتش نشانه هایی هستند، باید به داد اینها برسند. زن، مرد، بچه هست، بخواهند منتظر این باشند محرمی پیدا بشد، امثال اینا، اینا از دست میرن. اینجا مقام ضرورت لمس و نظر جایز می شود. بس در همینه که این دوتایی که فرمودن عام و خاصه، یعنی مقام اول مصداقیست از مقام دوم، معالجه که از مصادیق ضرورته، در واقع از قبیل عطف عام بر خاصه در عبارت ایشان. معالجه مصداقی از مصادیق ضرورت است. البته عطف عام بر خاص یا خاص بر عام در لغت عرب و عبارات عرب و عبارات زبانهای دیگر معمول فرامانه. خب تا به اینجا فهمیدیم ایشون دو استثناء کردن، یکی عام یکی خاص، و خاص هم مندرجه تحت عام بود. معالجه ضرورت داره، اگر ضرورت نداشته باشه جایز نیست. الان میگیم معالجه عیناً مصداق ضرورته، مصداق استراره، نباشه نمیگیم. تا به اینجا معلوم شد. در اینجا یه تبصره به اصطلاح ذکر میکنن، یا به تعبیر دیگر استثناء از استثنایی ذکر میکنن. می‌فرمان این مال اونجایی است که حاجتی هست، به مقدار حاجت لمس و نظر جایزه، نه بیشتر. همیشه وقتی چیزی به عنوان ثانوی اضطرار و ضرورت باشه مقید است به مقدار الحاجه، معلوم قضایا قیاساتها معها. عبارت اینه: و اذا اقتضت الضروره، اگر ضرورت اقتضا کند، او توقف العلاج علی النظر. باز عام خاص، اینجا عام مقدم داشتن خاص و بعد. او توقف العلاج علی النظر دون لمس، نظر میخواد لمس نمیخواد، اول عکس لمس میخواد نبضشو بگیره اما نگاهش نکنه، اقتصر علا مستر الیه، اقتصار میکنه بر اون چیزی که استراب دارد، لمس، نظر، هر دو. و فی ما یزتر الیه، و فی ما یزتر الیه اقتصر علا مقدار ضروره، به مقدار نیاز نبیشتر. فلا یجوز الاخر ولد تعدی. این لا یجوز الاخر، آخر کدامه؟ نظر یا لمس؟ اگر نظر جای لازمه، لمس جایی. اگر فقط لمس ضرورت داره، نظر داره. فلا یجوز الاخر، یکیش جایزه، دومی جایز نیست، چون حاجت با یکی حاصل میشه. ولد تعدی، اونی هم که حاجت هست یه دقیقه نگاه کنه، نیم دقیقه حساب نگاه کنه، یه ربع ساعت نگاه کنه، به مقدار حاجت و تعدی از اون نشود. خب این عبارت امام قدس سره شریف. در واقع آنچه امام در اینجا بیان فرمودن دو نکته بود. یکی این است که موارد استثناء چیه که ایشون دو مورد ذکر کردن، که یکی خاص است و مندرج تحت دیگری است که عامه. و نکته دیگر هم این است که در جایی که ضرورتی اقتضا کند، از ضرورات تتقدر و به قدرها، به مقدار نیاز. مرحوم محقق یزدی در کتاب عروت الوثقا وارد این بحث که می شود، ایشون چهار مورد برای استثناء ذکر می کند. این دو موردی که ایشون بیان فرمودن، ایشان هم بیان می فرماید. و اما دو موردی که اضافه می کند، یکی مقام شهادت، مقام الشهاده، و دیگر موارد اهم و مهم. عند الدوران بین الاهم و المهم، نظر و لمس مهم رعایتش، اما یه امر اهمی در مقابل اون پیدا شده است. اذا دار الام بین الاهم و المهم، اهم ما مقدم می داریم. در واقع کلام عرفه هم همون مشکل رو داره، اما خاص و خاص مندرج تحت عامه. ولی یه جمع‌بندی من بکنم در عنوان بحث. ما معتقدیم که همه اینها مندرج تحت عنوان اهم و مهم، یعنی اون سه تحت عنوان اهم مهم. یه مسئله پیدا شده که اهمیت رعایت اون مسئله در نظر مبارک شاره از رعایت ترک نظر و لمس مهمتر است، و همین سبب شده که اجازه لمس و نظر را بدهد. این معیار هم مهم. عنوان عام اینه. معالجه یکی از مصادیق آنه. حفظ نفس، نجات از بیماری در نظر شارع اهم است از ترک نظر و لمس. با ریبه نگاه کنه. چرا با ریبه نگاه کنه؟ من مریضه که با ریبه نگاه کنه. فرض اون از طبیبه نه مریض. اون ریبه نیست. اگه میفته ما میگیم بره پیش طبیب دیگر که به گناه نمیفته. بر منحصر بشه اون وقت باید بیام حساب کنیم که آیا گناه زنا اهم یا ترک این معالجه. اون یه وقت دیگری میشه. حالا هیچ وقت در یه بحثی که مشغول هستیم تو شاخهای فرعیش نرید. شاخهای فرعی بذارید برای آخر کار. نتیجه اینه که مقام معالجه یکی از مصادیق اهم مهم یا ضرورتی که امام فرمودن استنقاذ من الحرق والغرق. حفظ جانه. حفظ جان آیا اهم است یا ترک نظر و لمس؟ حفظ جان اهم. و همچنین مقام و شهادت. شهادت واجبه، هم تحمل شهادت واجبه هم اداء شهادت. تحمل شهادت معنیش این است اگر کسی به من گفت آقا این دوز داره مال من میبره، بیا نگاه کن شهادت بده، تحمل شهادت هم واجبه. بگم به من مربوط نیست، به شما مربوطه. بعدم که دیدم در دادگاه بگه فلان کس خبر داره آمدن از شما دعوت کردن بیا شهادت بده، بگوید من چیکار دارم مردم با خودم دشمن کنم. نه، اداء شهادت هم واجبه، تحمل شهادت هم واجبه، و این واجب اهم از نظره. گاهی حقوق مهمی از مردم از بین می رود اگر نگاه به این زن نکند و شهادت ندهد. حقوق خود این زن از بین میره، حقوق بچه‌هاش از بین میره، یا حقوق کسی در مقابل این زن از بین میرود. چون مقام تحمل شهادت و اداء شهادت از مهمات است، اون رو شارع مقدس اهم میدانه از ترک نظر و لمس. اونم داخل در اهم مهمه. بنابراین تمام امثله‌ای که ذکر کردن همه مندرجه تحت این عنوان می شود، و لذا مسئله را ما می بریم به عنوان اهم و مهم مطرح می کنیم و می گیم مورد استثناء موارد خاصه است که کلها تندرج و تحت قاعدت الاهم و المهم، بعد مصادیقش رو یک یک بیان می کنیم. خب عنوان مسئله، راه ورود در مسئله این است که اول عنوان ببینیم چیه، دعوا سر چیه، بحث سر چیست. این اولین قدم برای حل مسئله. عنوان کاملا روشن شد، بعد میریم سراغ اقوالی که در این مسئله هست. ظاهر این است که این استثناءات اجمالا مسلمه، هم بین فقهای شیعه هم بین فقهای اهل سنت. و اگر هم گومگویی باشد در مصادیق اون هست که آیا این هم هست یا نی، اینجا ضرورت هست یا نی، اینجا حاجت هست یا نی، در صغرای قضیه اگر بحث است از ناحیه وضعی بحث شده، ولی کبرا اگر ضرورتی بود و اهم و مهمی بود ظاهرا کسی در این باره بحثی نداره. حالا برای اثبات این مسئله که مطلب مسلم است و اجماعی هست، من چند جمله از کلمات فقهای شیعه و جمله هم از کلمات فقهای اهل سنت در اینجا نقل می کنم. اول کلامی صاحب جواهر داره، ایشون ادعای اجماع نکرده اما تعبیر به لاریب می کنه، لاریبه در جاییست که مسئله کاملا مسلمه و جای بحث و گفتگو نیست. اجماع ادعا نکرده ولی شبیه الاجماع هست. ایشون می‌فرمایند در جلد 29 جواهر صفحه 87: لا ریب فی انه یجوز عند الضروره، لا ریب فی انه یجوز عند الضروره نظر کل من الرجل والمرأه الال آخر، نظر کل من الرجل والمرأه الال آخر ولم سهو، نظر عند الضروره جائزه، لمس هم عند الضروره جائزه. مرحوم شهید ثانی در مسالک در جلد اول صفحه 436، جلد اول صفحه 436، مسالک های دو جلدی می فرماید: قد عرفت ان موضع المانع من نظر کل من الرجل والمرأه الى الاخر مشروط بعدم الحاجه، منع نظر و لمس مشروط بعدم الحاجه است، اما معها یعنی مع الحاجه فیجوز اجماعا، ایشون ادعای اجماع کردن، فیجوز اجماعا. بعد امثله رو ذکر میکنه، مثالهای زیادی ایشون ذکر میکنه که من اونها رو نقل نکردم چون فعلا حاجتی به اون نیست. آنچه در کلام شهید ثانی قابل ملاحظه است این است که ایشون تمام استثناء رو مندرج کرده تحت یه عنوان، یه محل حاجه، بعد میاد مثالها رو ذکر میکنه، یعنی دو عنوان ذکر نکرده، عطف عام بر خاص، خاص بر عام ذکر نکرده، میگه مستثنا مورد الحاجه، مسائلی رو بعد ذکر میکنه نه به عنوان مستثنای دیگر، به عنوان مثال. و خب این که ایشون به اصطلاح فاکتور گرفتد و عنوان واحد ذکر کرده این قابل ملاحظه است. البته ما عنوان الحاجه رو برمیگردیم به اهم و مهم، ما میگیم حاجت، اینم داخل در یه عنوان عمومی تری به نام اهم و مهم. کلامی از علامه در تذکره نقل کنیم. مرحوم علامه در تذکره میفرماید: القسم الثانی، قسم دومی که نظر جائزه، ان یکون هناک حاجتون الان نظر، حاجتون الان نظر فیجوز و اجماعا، فیجوز و اجماعا. یادتون باشه مرحوم علامه هم در تذکره ادعای اجماع ذکر کرد، بعد ایشان مثالهای ذکر میکنه و مثال ها رو توسعه میده. خوب دقت کنید که ایشون یه گسترشی در کلام علامه هست که در عرضه و تحریر الوسیله نیست. چون از جمله مثال هایی که ذکر میکنه ارادتون نکاهه، مردی که میخواهد زنی رو ازدواج کند یا زنی که میخواهد شوهر بگیرد نگاه میکنه. این هم برده تحت عنوان حاجت، تحت عنوان ضرورت. خب واقعش هم حاجت دیگه، انسان میخواد شریک زندگی انتخاب بکنه، نگاه نکند بعد از نکاح خلاف منظورش از آب در بیاد، به طلاق بکشد، اگر به طلاق نباشه زوجیت با بیمیلی باشه. انسان میخواهد یه پیراهن بخره، این همه دقت میکنه، یه شریک عمر میخواهد انتخاب کند، نگاه نکنه، نمیشه. اینم حاجته. ایشون این رو هم برده تحت عنوان حاجت و ضرورت و خوبم کرده. بله بله، میگن آقایون دیگر. ایشون میگن آقایون دیگر اگر ذکر نکردن اینجا به عنوان مسئله مستقل عنوان کردن. اشکال ما به همین است که چرا اینو مسئله مستقل قرار میدید؟ این در واقع مثالی از مصادیق این عنوانه. نص هم داره، درسته. بعد میگیم آقا عنوان اینه و اینجا، و ما خواهیم دید بعضی از اینها به عنوان نص هم ما استدلال میکنیم. داشتن نص باعث نمیشه که ما اون عنوان مستقلی بدانیم، اونا رو هم ما میتوانیم مندرج کنیم تحت این. بعد ایشون اجازه بدیم بله میشه این کار کرد. مثل این است که شما میخوایی خانه بخری، این آقای بنگاهی بره نگاه بکنه بگه دیواراش اینطوره، فرشش سنگ فرشش اینطوره، اتاقاش اینطوره، آیا با توصیف بنگاهی شما میروی خانه رو بخری؟ نمیخری دیگه، میروی و نگاه میکنی. بله ما نمیگیم واجبه، ما نمیگیم واجبه، میگیم جایزه. و ارادت البیع، ایشون اراده بیع هم میگه، یعنی کاسب میتونه به مشتری زن اندل حاجه نگاه کنه. چرا؟ برای اینکه این جنس رو از او خریده، یه مقدارش نقد مونده، یه مقدار نفیه مونده. خب فردا میره بگه یه خانمی آمد و من نگاه نکردم، به من اینقدر بدهکاره. خب نمیشه. فردا اگر کشیده شد به حضور حاکم شهر، شما میخوایی اقامه دعوا کنی بر ضد زن، بر ضد کی اقامه دعوا میکنی؟ ما یه نگاهی کرده باشه، البته اونجایی که احتیاجه. اما نانوا آمده نون ازش میخواد بخره، بعد در یه نیم ساعتی نگاهش بکنی این مشتری میخواد نان ازش بخره، اینو ما نمیگی. در اون جایی که نگاه کردن به عنوان طرف معامله مشتری یا فروشنده لازمه، اگر لازم شد برای شناخت، در ارادت البیع هم مرحوم علامه ذکر کرده. میگن اگر به غیر وجه، وجه که مستثنا، جواب این است. بارها این جواب شاید عرض کردم، عده‌ای وجه و کفه اینو مستثنا نکردن، اونا در اینجا باید استثنا کنن. بله بله، اوناست دیگه، ما کل مبانی داریم در اینجا صحبت میکنیم. اگر کسی وجه و کفه اینو استثنا نکرد، آیا این در ارادت بی در اونجایی که احتیاج دارد مشتری شناخته شود، اونجا نباید استثناء بکنی. بعدم مقام شهادت و مقام معالجه هم ایشون ذکر کرده. مقام شهادت میخواهد زنی در اینجا قتل نفسی کرده، کسان مقتول میگن بیاد ببینید این زن قاتله، این مرد قاتله. خب اینجا غیر همجنس می رود می بیند قاتل مقتول، یا حقی داره ضایع می شه، مالی داره ضایع می شه، تقاضای تحمل شهادت، تقاضای ادای شهادت، یا می خواد ادای شهادت کنه، میره تو محضر قاضی، قاضی میگه این زن بوده است که شما شهادت بر ضدش میدی؟ میگه نگاه کنم ببینم. و نگاه بکنه ببینه که بتان شهادت بر علی او یا له او بده، هر دو. حالا اون مسئله بمانه، اون یه بحثی داره که اینجا جاشنی. بعد یه جمله ایشون داره، اینو دقت کنید، نظر دارم از نقل این جمله. علامه در زید کلامش میگه ولا یشترطو فی جواز نظرهی، شرط نیست در جواز نظرهی، ضمیرش به طبیب برمیگرده، نگاه کردن طبیب، خوف و فوات العضو. یعنی لازم نیست که ترس از این باشه که دستش بریده میشه، پاش بریده میشه، چشم نابود میشه، زبان نابود میشه، نه، سرماخوردگیه، احتیاج داره، تب داره، میسوزه در آتش تب. خوف فوات عضو در نگاه طبیب به مریض اجنبیه لازم نیست، بل المشقه به ترک العلاج. هر مشقتی حاصل بشود به خاطر ترک علاج، یه هفته توی بستر میفته، خب این مشقته، طبیب اجنبی به این اجنبی نگاه میکنه به مقدار ضرورت، برای ترک مشقت فوات و ناقص شدن عضو لازم نیست، خلافاً لبعض شافعیه. منظورم این جمله بود، خلافاً لبعض شافعیه. این بعض شافعیه در کبرای اهم و مهم اشکال کردن یا در صغرا؟ اشکال اونا صغروی حتما. میگن آقا یه هفته در بستر بیماری میمونه، خب بمونه دیگه، نره بیش نامحرم. اونا این میگن، نه این که میگن در نظر شارع این مسئله از اون مسئله اهمه، در این حال ما اجازه نمیدیم. قطعا اشکال اونها و شبه اونها شبه مصداقی، نه شبه کبرویه. اینم نظرتون باشه، اینو ما از تذکره نقل میکنیم. جل شافعیه، بعض شافعیه گفتن بله اگر منتهی به نقصان عضو میشود و از بین رفتن عضو میشود، اونجا ما اجازه میدیم به طبیب بیگانه مراجع کنه. علامه میگه نه، این شرطش نیست. از کتاب تذکره، تذکره الفقهاء های جلد دوم، چاپ قدیمه، صفحه 573 573. یه جمله هم نقل کنیم از ابن قدامه در مغنی از فقهای اهل سنت، جلد هفتم، صفحه 459. ایشون میگه فصلن فی من یباه له النظر، فصلن فی من یباه له النظر من الاجانب، عنوان اباحه نظر و اجنبیه. ایشون هم باز همون گرفتار مصادیق و به اصطلاح عام خاص شده. ایشون میگه یباح للطبیب النظر الى ما تدعو الیه الحاجه، الى ما تدعو الیه الحاجه، اون مقداری که حاجت هست، من بدنها، به مقدار لازم از بدن این مرئه میتواند طبیب ببیند. فانه موضوع الحاجه، تحلیل رو دقت کنی، این صغرا رفت تحت عنوان کبرا، فانه موضع الحاجه. بعد با تلخیصی که ما کردیم میگه ولی شاهد، ولی شاهده النظر الى وجه المشهود علیها، شاهدم میتوانه نگاه به مشهود علیها کنه. وجه ال مشهود بعد وجه میگه، معلومش اینا وجه رو جایز نمیدونن در غیر حال ضرورت و لذا وجه. و این آمله امرأتون فی بیعن او اجاره، و این آمله معامله کنه، عامله امرأتون فی بیعن او اجاره، فلهن نظر الى وجهها. با یه مرد میتوانه نگاه به نظر اجنبی بکنی، لیعلمها به اینها، ها بشناسد این زنو برای چی؟ فیر جعو علیها به درک، فیر جعو علیها به درک، یعنی اگر خسارت به این عین مستاجره حاصل شد دخیل که بگیه باید بشناسه، یا این پولی که داده این زن در این معامله تقلبی از آب در آمد بشناسه، خسارت از او بگیره. بعد میام جمله نقل میکنه، من مضمونشو نقل میکنم برای اینکه معطل نشویم. نقل میکنه از احمد حنبل که یکی از فقهای چهارگانه اهل سنت است، که گفته اگر زن جوانی باشه این مکروهه، در زن جوان نباید نگاه کرد، اما اگر پیر زن باشد عیب نداره. فرق بین جوان و پیر گذاشته در استثناء. بعدن هم خود صاحب مغنی میگه اگر احمد مکروه دانسته است جوان رو، این به خاطر خوف فتنه، یا در جایی است که احتیاج به معامله نداره، در سرمی عن المعامله، برای دیگری بخر، ما مشتری فراون داریم، در سرمی عن المعامله. اما اگر حاجت داشته باشه، شاهدی هم نباشه، اشکالی نمی کنی. خوب این عبارت مغنی رو باز دقت کنید، نکته جوشه، نکته این است که از ابن قدامه هم استفاده میشه، کبرا مسلمه، کبرا مسلمه، اگر احمد صحبتی کرده مال سغراست، مال اونجاییست که احتیاج به معامله نیست، حاجت نیست، اما اگر حاجتی باشه در اونجا ایشون هم اجازه میده. خب من بیام اینجا یه جنبندی کنم و بریم سراغ بحث به صورت کلی و جامع. جنبندی این شد، هم از کلمات عامه هم خاصه استفاده می شود، مسئله ارسال مسلمه و بعضی هم که صریحا ادعای اجماع درون کرده بودن. در اینجا ما باید بریم سراغ ادله. در مقام بیان ادله ما می توانیم از دو طریق وارد بشیم، یکی دلیل عقلی و دیگر دلیل نقلی. دلیل اول ما دلیل عقلی، دلیل عقلی ما قاعده اهم و مهمه. ببینید کار به وجه کفه نداره، اگر بدن مریض رو هم لازم بشه نگاه کنن میگن این وجه رو، برای خاطر این میگن، و الا اگر لازم باشد غیر وجه رو هم میگن. و اما دلیل عقلی ما که دلیل اول ما هست، قاعده اهم و مهمه. قاعده اهم و مهم موضوعش رو بیان کردم، تکرار میکنم، جاییست که دوران امن بشود بین دو هدف، یکی از این دو از دست میره، هر دو قابل جمع نیست. هم دائر شده هدف اول از دست بره یا دوم، در اینجا تمام عقلای دنیا میگن باید سبک سنگین کنی، ببینی کدام یک از اینها سنگین تر است، مصلحت اقوایی دارد، اون رو بگیری و اون سبکتر رو قربانی سنگینتر کنیم. شخصی مریض شده، باید جراحی بشه و باید یک ماه در بستر بخوابه. دوران ام بین اهم و مهمه. جراحی نکند جانش در خطره، عضو از بین میره. جراحی بکند یک ماه باید اسیر بستر باشه. وقتی در ترازوی عقل این دو مصلحت رو سبک سنگین کنیم، حفظ جان یا حفظ عضو اهمه. این هم قاعده عقلی هم عقلایی، فرق بین عقلی و عقلایی هست. قاعده عقلی یعنی کار به بنای عقلا ندارم، من سیره عقلا نمیدونم چیه. عقل ببینیم چی حاکمه. عقل در اینجا میگه اگر مولا دو هدف دارد و این دو هدف در تعارضه، سبک سنگین کن اون هدف مولا که سنگین تر است، بگیر سبک رو قربانیش کن. همونطور که در اهداف زندگی شخصی خودت این کار رو میکنی، در اوامر مولا هم همین رعایت رو بکنین. عقل و عقلا هم سیرشون بر همینه. هر کجا دوران ام بین ام مهم بشود، در اینجا همین کار رو انجام میدن، چه در کار خودشون چه در کار اون مولایی که دارن، رئیسی که دارن. اونجا هم اهم و مهم رو رعایت میکنن. بله، گاهی ریشه بنای عقلا عقل، گاهی نوع قرارداد عرفیه. در بسیاری از معاملات حکم عقل نیست، قرارداد عرفیه. قرارداد عرفی این است که اگر کسی خانه‌ای رو خرید، مثلا اون کولرش روش هست، آب گرم کنش هست، برقشش نباید بکنه ببره. این عقل حکمی نداره که چه چیزا رو خانه هست چه چیزا رو خانه نیست. یه بنای عقلا، گاهی بنای عقلا از حکم عقل سرچشمه میگیرد، گاهی بنای عقلا بر اساس یه قرار داده بین الجمیع. این میگن بنای عقلا. بنابراین بنای عقلا و حکم عقل دو تاست، ولی اینجا از یه جا سرچشمه گرفته. در قرآن مجید و روایات هم اهم مهم مصادیق زیادی داره که انشاءالله در بحث آینده به اون اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.